الان تو ذهنمون هست میبینیم.
بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سریا فرشای ساده تر دوست دارن. بعضیا دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دست بافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
سیرنگ دورو 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 دور سیرنگ شکرال و بیسکویت حال تو وی فرهی رو خواسته باسته تو ویگاز حالت میشه زیرو رو سیرنگ دورو دورو دورو.
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
توی خونه یا سر کار ظریفه ظریف، یه موکت بی حریفه ظریف، موکت همه چی تموم ظریفه ظریف، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
آداپت پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداپت پوشش شرق.
پیش به سوی هیجان. فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. تلفن 025-31-02.
سلام مخلص شما، منم جوید و سر واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوید و سر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت،
جای فست فود و غذاهای پر ضرر بزن به بدن یه وعده جوید و سر. جای میون وعده های ناسالم واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و ظهر و شب شیرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومن هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
از شهدای کربلا تا شهدای 8 سال دفاع مقدس در میدان هور رادیو تهران.
از دشت کربلا تا عملیات کربلا، از تیر و کمان تا توپ و تان و
نور و روشنایی شبیه ترین وجودها به خدا، مصباح و روشنای راه مسیر دنیا به سمت آخرته.
در دفتر تاریخ روزگار گاه نور در ظلمت ظلم خاموش می شود و گاهی تاریک‌ترین وجودها به نور ایمان برترین بندگان خدا نورانی می شود
و آنگاه به برکت نور آزادگی معنا می شود.
به برکت نور آزادگی معنا می شود.
میدان هور.
سلام، من یوسف رحیمیم. مادر بزرگ خدا بیامرزم می گفت با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچه خواهی کن. می دونید کسی که رضایت مخلوق رو به خشم خداوند ترجیح می ده شاید موقتاً بیشتر راضی باشه، اما در طول زمان شاید اوضاع تغییر کنه و زمین بازی عوض بشه. نتیجه 180 درجه با چیزی که فکر می کرده متفاوت بشه و در نهایت امر رضایت مخلوق رو هم از دست بده.
روایت، روایت پرندهی آزاد توی آسمونی که خون شهدا رو در خودش حل کرده. روایت، روایت بالگشودن پرندهی که آوازش آواز غمه و از این غم جانسوز دل و سینش سوخته. روایت، روایت آزادی و بندگی و دیدن پروانگی آدمایی که آرزوشون پریدنه. روایت خونهای سرخ و جگرهای سوختهی که از نای پرنده بیرون میاد. پرندهی که همه چیو دیده، عشق ریخته و خون دل خورده از بیوفایی، تا شده سینه سوز.
من سینه سرخم، پرنده ای که این روزها همراه با کاروان راویان آشورا صحراهای فراخ شام را منزل به منزل پشت سر گذاشته بود، به بیابانهای عراق رسیده. کاروان عزم بازگشت به کربلا را دارد، همان جایی که دلباخته های ملک ری اشرف اولاد آدم را میان دو نهر آب لب تشنه شهید کردند، همان جا که خون پاکان بر زمین ریخت و ناپاکان بزرگترین جنایت را رقم زدند. کاروان منزل به منزل پیش می رود و کاروانیان خدا را شاکرند که اجازه نداده اند کربلا در کربلا بماند و از یادها برود. کاروان از دمشق باز می گردند، شهری که اسلام را با آل امیه و فرزندان ابو سفیان شناخته بود، پایتخت حکومت یزید ابن معاویه. تا پیش از رسیدن کاروان اهل بیت به شام، کسی از مردم آن سامان از فضائل آل علی و نسبتشان با پیامبر خدا چیز زیادی نمی دانست. بیشتر نسل نو مسلمان آن دیار گمان می کردند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله جز یزید و معاویه و ابو سفیان و باقی بنی امیه خویشاوند دیگری ندارد. اما شاهد بودم که حضور کاروان اسیران اهل بیت برای مردم شام پرده از حقایق مهمی برداشت و چشمشان را به جایگاه و تبار وارثان حقیقی پیامبر روشن کرد. با چشمهای خودم دیدم که اسیران ظاهرن در قل و زنجیر کاری کردند که فریادهای اعتراض و توبیخ از همان مجلس کاخ آغاز شد و انگوشتهای اتهام و شماتت یزید و دستگاه بیداد او را نشانه رفتند. از یاد نمی برم که زید ابن ارقم نیز از معترضان به یزید بود. دیدم که او جسارت یزید با چوب خیزران بر لب و دندان پسر پیامبر را تاب نیاورد و شنیدم که فریاد زد یزید نکن، این کار را نکن. من با چشمهای خودم دیدم که پیامبر این امت لبهای حسین را میبوسید. در این جمع گواهی میدهم که دیدم رسول خدا حسن را بر زانوی راست و حسین را بر زانوی چپ مینشاند. پیامبر دست راستش را بر سر حسن و دست دیگرش را بر سر حسین میکشید و میگفت خدایا هر دو را به تو و به مؤمنان صالح میسپارم. یزید بنگر که با ودیعه و امانت رسول خدا چه کرده ای و چه می کنی. یزید در پاسخ به اعتراض زید ابن ارقم به او گفت خرف شده ای پیر مرد، یاوه می بافی. زید نیز دامن برچید و از مجلس او بیرون رفت. این روزها من و تپ ماهورهای بادیه کاروانی را می نگریم که بار زخم و داغ دارد، اما اهلش سربلند از صبر و پایداری و شجاعت و ایمان خود و شهیدان غافلند. کاروان تا بازگشت به کربلا و تجدید عهد با سید الشهدا علیه السلام تنها چند منزل در پیش دارد. کاروان می رود تا در کنار جابر ابن عبدالله انصاری سنتی ماندگار را پایه‌گذاری کند. تا رسیدن به صحرای تفدیده تف راه زیادی نمانده و اربعین نزدیک است.
نام امام حسین علیه السلام بعد از 1400 سال در همه دنیا به نیکی برده میشه و افرادی هم هستن که برعکس از جنایتکارترین آدمهای تاریخ شناخته میشن. من میخوام بدونم افرادی که سر امام علیه السلام رو حمل کردن چه گذشته‌ای داشتن و آیندگان در مورد اونها چطور قضاوت کردن؟
آقای رحیمی، چقدر یه فرد میتونه در حق خودش ستم کنه و کاری بکنه که نامش در تاریخ به عنوان یک جانی ذکر بشه؟ واقعا تصورش هم سخته. آقای دکتر فاطمی، جامعه شناس و مداح، بیشتر در این باره برامون میگن.
امروز قصد دارم در مورد خولی ابن یزید اسفهی ایادی دارمی از لشکریان عمر ابن سعد در واقعه کربلا که روز عاشورا در شهادت امام حسین، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی علیهم السلام و بعد از اون در شهادت خود حضرت به دستور عمر سعد به همراه حمید ابن مسلم ازدی روایتی رو براتون نقل بکنم. از تاریخ ولادت و زندگی خولی تا قبل از کربلا اطلاعی در دست نیست، ولی اون فرزند یزید اسبهی از قبیله همیر از قبایل یمنه که در سال نهم هجری اسلام آوردن. همسر اون نوار بنت مالک یا غیوف به روایتی از قبیله بنی اسد هست. اون زن بسیار پرهیزگار و خوبی بوده. وقتی که سر امام رو به داخل خونه میاره اون رو سرزنش میکنه و در تاریخ طبری هم گویا همسرش اون رو به مختار لو میده. خولی در واقع عاشورا جزو لشکر عمر سعد بود که شهادت عثمان ابن علی رو هم به اون نسبت دادن. در روز عاشورا تیری به سمت عثمان ابن علی میندازه و مردی از بنی دارم اون رو به شهادت میرسونه. در زیارت ناحیه مقدسه به عنوان پرتاب کننده تیر به سوی عثمان ابن علی لن شده. یه تیر دیگه ای هم به سمت جعفر ابن علی پرتاب میکنه که به شقیقه یا چشم اون اصابت میکنه و برخی منابع شهادت جعفر ابن علی رو هم به اون نسبت دادن. اما در منابع دیگه شهادت جعفر ابن علی به هانی ابن ثبیت حضرمی نسبت داده شده. خولی در شهادت امام حسین نقش داشت و به تحریک شمر ابن زلجوشن یا سنان خواست سر امام را از تن جدا کنه، اما لرزشی به دست و پاش افتاد و نتونست این کار را انجام بده. به همین دلیل سنان خود سر امام حسین رو برید و اون رو به خولی داد. منابع تاریخی بریدن سر امام حسین رو به سنان ابن انس، شمر ابن زلجوشن، شبل ابن یزید برادر خولی هم نسبت دادن. خولی از حاملان سرهای شهدای کربلا به سمت ابن زیاد بود. عمر سعد سر امام حسین رو به خولی و حمید ابن مسلم داد تا به کوفه نزد عبیدالله ببرن. خولی شبانگاه به کوفه رسید و چون قصر بسته بود سر رو به خونه برد و اون رو زیر یه تشتی مخفی کرد و به همسرش گفت من برای تو چیزی آوردم که برای همیشه ما رو بی نیاز میکنه. این سر حسینه که در خانه توه. و همسرش هم میگه وای بر تو، مردم سیم و زر آوردند و تو سر فرزند رسول خدا را آوردی. به خداوند سوگند هرگز من و تو در یک خانه زندگی نخواهیم کرد. در کتاب مقتل حسین به مخفی کردن سر امام حسین در تنور و ساطع شدن نوری از تنور و گریه و شیون گروهی از زنان برای امام حسین اشاره شده و بین مردم هم مشهوره که خولی سر امام حسین رو در تنور خانهش پنهان میکنه و روزه‌ای در دهه دوم و سوم محرم خوانده میشه که به روزه تنور خولی هم معروفه. نتیجه این که بعد از 1400 سال نام خولی رو به بدی و با کراهت میبرن و از اون به عنوان یک جنایتکار جنگی نام میبرن.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خناس سیاهی می پاشید به لوح سفید وجود و چشمها را در برابر حق می بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و خاک نشد. سیاه و سفید.
ای به های حسین، به آتش بزنید، آتش بزنید، آتش بزنید.
به خدا سوگن پل ناصر از این مصیبت را هیچ خواهد دام بشد. خداوندا من از این ترین کس بیان برد را به تو میزم.
خداوندا این قربانی را از ما بپذیر.
ای زینب، ای زینب، ای زبان علی در کام، با ملت خیز حرف بزن. ای زن، ای که مردانگی در رکاب تو جوان مردی آموز، زنان ملت ما، اینان که نام تو آتش عشق و درد بر جانشون می افکند، به تو محتاجند بیش از همه وقت. جهل از یک سو به اسارت و ذلتشون کشنده است، و قرب از سوی دیگر به اسارت پنهان و ذلت تازهشون می کشاند و از خیش و از تو بیگانهشون می سازند. آنان را از استعمار کهنه و نو، از ملعبه تعصب قدیم و تفنن جدید، به نیروی اون فریادهایی که بر سر یک شهر، شهر قساوت و وحشت می کوبیدی، و پایهای قصر، قصر جنایت قدرت را می لرزندی، براشور تا برخیش براشوبند و تار و پود این سرده های عنکبوت فریب را بردارند، و تا در برابر این طوفان برباد دهندهی که به وزیدن آغاز کرده است، این ماشین هولناکی را که از روی بازیچه جدید می سازد، باز برای استعمار جدید، برای اقفال جدید، برای پر کردن ایام فراغت و برای بلعیدن حریصانه اون سرمایه داری به بازار می آورد، و برای لذت بخشیدن به هوسهای کثیف بورژوازی، و برای شور آفریدن به تالارها و خلوتهای بیشور و بیروح اشرافیت جدید، و برای سرگرمی زندگی پوچ و بیهدف و سرد جامعه رفاه در هم بشکند و خود را از حرمهای اسارت قدیم و بازارهای بیحرمت جدید به امامت تو نجات بخشند.
امام حسین علیه السلام برای ادای تکلیفی که روی شونشون حس می کردن از همه چیز گذشتن. این سطح از فداکاری به خاطر زنده نگه داشتن اسلام و انجام دادن فرمان خداوند اونقدر با ارزش بود که عالمگیر شد. مشتاقم بدونم رزمنده های ما چطور در این قسمت هم امام رو الگو قرار دادن.
آقای رحیمی، 8 سال دفاع مقدس به نظر من زیباترین الگوپذیری از سبک و روش امام حسینه. اما در اون مورد خاص که سوال داشتید، حجت الاسلام و المسلمین زاره که خودشون جانباز و راوی دفاع مقدس هم هستن، پاسخ شما رو میدن.
در خصوص فرهنگ دفاع مقدس ناگفته های فراوانی هست و یک همت بلندی میطلبه که هم ما به عنوان کسانی که شاهد این صحنه ها و قصه ها بودیم و هم مخصوصا جوان ها و نوجوان های عزیز که امروز مطالبه بکنن، دنبال بکنن اینها رو، اگر ما هم قصور میکنیم، کوتاهی میکنیم در بیانش، مطالبه بکنن، دنبال بکنن این قصه ها رو و کتاب ها و آثاری که نوشته شده مراجعه بکنند. من حقیقتاً هر کدوم از این خاطرات برامون تداعی میشه یک صرف قصه نیست، اینها واقعاً تاریخ معلم انسان هاست، تاریخ مبدأ و منشأ عبرت. به هر حال اگر ما اینا تاریخ ماست، اینها ما هزینه هایی برای این خلق این حماسه پرداختیم و کسانی آمدند، ما امروز قدر بدانیم یا قدر ندانیم، مراجعه بکنیم یا مراجعه نکنیم، چیزی از ارزش کار شهدای عزیز کم نمیشه. اونا زنده هستند و نزد خدای خود روزی میخورند و قهقهه مستانشون بلنده. اونا که ما به خاطر خودمون داریم عرض میکنیم، یعنی امروز ما امروز در همین زندگی که هستیم واقعا نیاز داریم به اینها که تکرار بشه، تداعی بشه. برخی از اینها انقدر گفته نشده واقعا و بیان نشده، شاید امروز خیلی ها باورشون نمیشه. من یه نمونه ای رو عرض بکنم. یه بزرگواری الان، خب قطعا راضی نیست من اسمش رو ببرم، از همرزمای ما هست که در شهر ما الان زندگی میکنه، هستش، زنده است. ایشون میگفت من جبهه بودم به وسیله نامه، حالا اون موقع ارتباطات به وسیله نامه بود دیگه، نامم رفت و برگشتش حداقل 2 ماه طول میکشید، در نامه بره و دوباره اونا جواب بدن و برگرد و اینا 2 ماه طول میکشید. خب میگه به وسیله نامه خانواده با من هماهنگ کردن که ازدواج بکنم، عروسی رو اینا رو همه رو هماهنگ کردن به وسیله نامه. حالا قبلا مثلا حالا خواستگاری و نمیدونم جشن عقد و فلان اینا انجام شده بود، ولی مثلا عروسی رو به وسیله نامه هماهنگ کردن که مثلا فلان تاریخ. حالا اون موقع هم عروسی ها تو خونه ها بود دیگه، تالار و فلان و این حرفا که نبود، مثلا از اطراف و روستاها و این ور اون ور میان و عروسی ها تو خونه ها گرفته میشد، اینا 2-3 روز هم طول میکشید عروسی. لذا میگه این مهمان ها و فلان اینا، به خانواده گفتم، به پدر مادر گفتم، همه اینا رو مثلا نامه نوشتم که همه اینا رو آماده کنید، هماهنگ کنید، من خودم رو میرسونم برای عروسی. خلاصه میگه اون روزی که من قرار بود که 2 روز قبل از عروسی بیام مرخصی، هی با تأخیرهای مواجه شد و مشکلاتی بود تو جبهه که من دقیقا اون شب عروسیم اومدم، یعنی روزی اومدم که امشب عروس میارن خونه ما، شب عروسیم اومدم. میگه اومدم، خیلی واقعا این جوانهای امروز شاید اینو باور نکنن، میگه اومدم مثلا فرض کنیم از منطقه جنوب، تصور کنید، حرکت کردم، پست به پست، کورس به کورس سوار ماشین شدم، از اهواز به اندیمشک و اندیمشک به خرم‌آباد و همینجوری اومدم تا رسیدم ملایر، مثلا از اونجا بیام همدان. میگه دیگه رسیدم ملایر، دم غروبی بود و ماشین نبود. بعد همینجوری که مثلا ماشین نبود من خودم برسونم همدان که بابا امشب عروسی من، امشب مردم همه دعوتن، مهمون اومده، امشب عروس میارن، من دامادم. خلاصه هیچ ماشین گیر نیومد و اینا، من گفتم برم سپاه ملایر مثلا یه سری بزنم ببینم از اونجا یه وسیله چیزی پیدا میکنم برم همدان. میرفتم اونجا، دیدم که 2-3 مینیبوس جلوی سپاه هست و شلوغ و خانواده ها اومدن و سرصدا و شلوغ و فلان اینا. گفتم چه خبره؟ پرسیدم، گفتن که تو جزیره مجنون پاتک شده، از اونجا با سپاه ملایر تماس گرفته بودن، چون گردانهای لشکر ما هر کدوم هر گردانی مالی شهرستان بود، گردان ملایر که توی مثلا جزیره پاتک خورده، گردان احتیاط نداشته، مثلا از اونجا درخواست کمک کرده بودن بچه های رزمنده به همدیگه. حالا اون موقع ارتباطات اینجوری نبود که یه جورایی به همدیگه خلاصه خبر دادن، یعنی از اونجا با سپاه ملایر تماس گرفتن، اینجا هم بچه ها رفتن در خونه همدیگه رو خبر کردن، یه دو سه مینیبوس رزمنده جمع شدن برن خودشونو برسونن به جزیره مجنون، یعنی همون جایی که من دیشب از اونجا راه افتادم اومدم که بیام امشب به عروسیم برسم، اونجا پاتک شده پشت سر من. میگه منم با همین رزمنده ها برگشتم چیز و واقعا عروسی دیگه انجام شده بود دیگه، یعنی عروس آورده بودن، عروس بدون داماد و دیگه میچی عروسی فامیلا همه فنا اینا میره. اتفاقا تو همون پاتک هم مثل این که مختصری مجروح میشه این بنده خدا. میخوام بگم ببینید واقعا حتی ما داریم کسانی که، یعنی ما بعضی موقعا به شوخی میگیم شما هنزلم نشدید، چون هنزله بالاخره یه شب زندگی کرد، شما هم هنزلم نشدید، یعنی اگه شهید میشدید واقعا امروز